برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام، صبح شما بخیر، سال نوتون مبارک، حلول ماه مبارک رمضان رو هم تبریک میگم. من کیوان نقره‌کار همراه با همکارانم با افتخار در برنامه روزنه در خدمت شما هستیم. خیلی خیلی به روزنه خوش اومدید. همونطور که میدونید برنامه روزنه برنامه زنده و مستقیم از رادیو گفتگو تقدیم شما میشه، برنامه یه که با نگاه علمی به حوزه‌های مختلف میپردازه و خوشبختانه این افتخار رو داریم که از فردا از ساعت 9 تا 10 در خدمت شما باشیم. شما هم هر موضوعی که مد نظرتونه برای ما بگید و ارسال کنید، ما هم روش حتما کار میکنیم. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی ماست که میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشید. همینطور برنامه کاربردی ایران صدا که همیشه همراه شماست، هم میتونید به شکل زنده از طریق این برنامه کاربردی ما رو بشنوید و هم میتونید اگر روزی هم موفق نشدید برنامه رو بشنوید از طریق آرشیو رادیو گفتگو اون برنامه رو انتخاب کنید و ما رو همراهی کنید. اما موضوع برنامه امروز، میخوایم در رابطه با بازگشایی مدارس صحبت بکنیم و دانشگاه ها و ببینیم که واقعا الزامات بهداشتی چه هست و چه چیزهایی رو باید رعایت بکنیم. شما هم حتما در این زمینه سوالاتی دارید و ممکنه ابهاماتی داشته باشید، سعی میکنیم با کارشناسان و مسئولین راجع به این موضوع صحبت بکنیم. شما هم اگر سوالی دارید برای ما بفرستید همون 3035 سامانه پیامکی ما. خب یک بار دیگه خدمت همه شما تبریک میگیم سال نو رو، انشالله که سالی پر از برکت و سلامت پیش روی همه ماها باشه، به خصوص که این دو سال فهمیدیم که چقدر سلامتی نعمت بزرگیه و باید چقدر قدر بدونیم. اما همونطور که میدونید بر اساس ابلاغیه ستاد ملی کرونا قرار شد که از امروز کلاس‌های مدارس و دانشگاه‌ها باز بشه و به هر حال دانش آموزان و دانشجویان، حتی من خوندم که مهد کودک‌ها و مؤسسات آموزش آزاد هم که دوره‌های مختلف آموزشی دارن، اونها هم باید به شکل حضوری باشن. می‌خوایم راجع به این موضوع و خب به هر حال سوالات و ابهاماتی که وجود داره گفتگو بکنیم با مهمان برنامه‌های دکتر ابراهیم قادری، رئیس محترم اداره مراقبت در مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی با ما هستن. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر، تبریک سال نو و تبریک حلول ماه مبارک رمضان. در خدمت شما هستیم، سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. من هم سال نو رو تبریک عرض می‌کنم و هم ماه مبارک رمضان رو. انشالله که سال پر از خیر و برکت و ماهی پر از خیر و برکت در پیش روی همه هموطنان عزیز باشه. در خدمتتون هستم.
انشالله آقای دکتر. خب به هر حال مدارس باز شد و حضوری شد، البته لازمه دیگه، به هر حال بچه‌ها باید بیان مدرسه و در کنار آموزشون پرورش اجتماعی بودن و حضور در جامعه رو یاد بگیرن، اصلا شکی درش نیست. اما الزامات و استانداردها وجود داره، یعنی خیالمون راحت باشه که بچه‌ها دارن میان. من چند تام سوال دارم، میخوام تون تون ازتون بپرسم و کوتاه کوتاه بهش بپردازیم. فقط اول قبل از اینکه آقای دکتر این سوال شما پاسخ بدید، شما رئیس اداره مراقبت در مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر هستی در وزارت بهداشت، یک دقیقه برای ما بگید که این مرکز کارش چیه که من متناسبم سوال بپرسم از شما.
چشم. اداره مراقبت کارش در واقع رصد بیماری‌های مختلف هست، البته توی مرکز مدیریت بیماری‌ها چندین اداره مختلف وجود داره که بیماری‌های مختلف رو پوشش میدن. اداره مراقبت اختصاصی روی بحث کرونا و آنفلانزا و بیماری‌های نوپدید و بازپدید دیگه کار میکنه که در سطح دنیا ممکنه به وجود بیاد. سایر ادارات روی بیماری‌های مختلف، مثلا اداره سل روی بیماری سل، اداره اچ‌آی‌وی روی اچ‌آی‌وی و به همین شکل کار اختصاصی رو انجام میدن، ولی اختصاصاً کرونا و آنفلانزا و بیماری‌های نوپدید و مرض‌ها جزء کارهایی هست که اداره مراقبت پیگیری میکنن و انجام میدن.
بله بسیار هم خوب. پس بریم سراغ سوالات خودمون که مرتبط هم هست با مجموعی که شما در اونجا به هر حضور و مسئولش هستید. آقای دکتر، مدارس قرار شد که باز بشه، آیا استانداردهای لازم جهت بازگشایی مدارس در دوران کرونا به اونها ابلاغ شده؟ آیا چک لیستی وجود داره؟ چارچوب‌هایی وجود داشته که مدارس بدونن چه کاری باید بکنن و همینطور برای خانواده‌ها؟
بله، در خصوص باز شدن مدارس که فکر می‌کنم دیگران یک اتفاق نظری در بین همه مردم و مسئولین وجود داره که واقعا نیاز از مدارس باید باز بشه.
بله.
چون آسیب‌های بسته بودن مدارس به مراتب بسیار بسیار بیشتر از بیماری کرونا هست. البته ما می‌دونیم، یعنی همه ما می‌دونیم که هر نوع گردهمایی، هر نوع تجمع می‌تونه باعث افزایش گردش ویروس بشه. این چیز عجیبی نیست، در همه دنیا هم همین اتفاق می‌افته. اما آنچه که مهم هست این هست که باید ما کاهش آسیب بکنیم، یعنی با رعایت پروتکل ها سعی بکنیم خطرات و مخاطرات رو به حد اقل برسونیم. البته بعد از این که به هر حال ما چندین پیک رو پشت سر گذاشتیم، واکسیناسیون پوشش بسیار خوبی در کشور داره، مدارس ما واکسینه شده اند، هم دانش آموزان، هم معلمین، هم پرسنل و مراکز آموزش عالی و سایر جهان به همین شکل، این باعث شده خوشبختانه ریسک به شدت کم بشه. این دوره‌ای هم هست، مثلا این چند ماه آینده ماهایی هست که وضعیت آب و هوا بسیار خوب هست، میشه تهویه مناسبی رو در مدارس و مراکز آموزشی برقرار کرد، لذا یک فرصت بسیار خوبی هست برای باز شدن مدارس که انشالله بتونیم در واقع مراکز آموزشی به روال معمول خودشون برگردن. یک پروتکل و دستور عملی تهیه شده توسط وزارت بهداشت که این ابلاغ شده و اعلام شده. وزارت آموزش پرورش هم در جریان پروتکل هست و همکاری کردن در نوشتن پروتکل. توی این پروتکل مسائلی که مهم هست بحث تهویه بهش اشاره شده، بحث رعایت فاصله فیزیکی هست، مسئله واکسیناسیون معلمان و دانش آموزان و دانشجویان هست که اینها باید رعایت بشه. یه مسئله دیگه که هست میتونه کمک بکنه بحث شناسایی افرادی هست که علامت دار هستن. یعنی در مدارس و خوابگاه ها و دانشگاه ها کسانی که علامت دار هستن شناسایی باید بشن، حالا یا خودشون به شکل در دانشگاه ها به شکل خود معرف باید افراد خودشون معرفی بکنن که من علامت دارم و پیگیری لازم انجام بشود. در مدارس خود سر هر کلاس با یک پرسش ساده میشه تا حدودی رو مشخص کرد. یه قسمتی هم وظیفه والدین عزیز هست که اگر کودکانشون علائمی داشتن با مدرسه هماهنگ بکنن، فعلا تا بهبودی کودک ایشون رو به مدرسه نفرستن که در واقع باعث گسترش ویروس هم نشه. اینها مسائلی هست که مهم هست. یک مسئله این ور هست، یعنی بحث خانواده هست.
بله.
ما میدونیم که کودکان خب تماس زیادی با حتی افراد مسن درون خانواده دارن و لذا لازم هست که همه والدین و افرادی که میانسال و مسن هستن و در تماس با کودکان هستن واکسیناسیونشون رو کامل بکنن، یعنی سه دوزشون رو زده باشن که انشالله همه چی بسیار عالی پیش بره. اینها مسائلی هست که خب اگر رعایت بشه انشالله با کمترین در واقع خطر میشه مدارس و مراکز آموزشی رو باز کرد. البته در خیلی از کشورهای دنیا خیلی مدارس رو واقعی نبستند، از همون اول هم نبستند. ما سال اول خب نگران بودیم، همه کشور به این نتیجه رسید که بهتر هست مدارس بسته باشه. خب کار درستی هم بود، چون ریسک رو اصلا نمیدونستیم این ویروس به چه شکلی عمل میکنه و چقدر کودکان ما در خطر معرض خطر هستن، ولی الان دانش مناسبتری داریم و خب در حال به این نتیجه رسیدیم که مدارس انشالله باز بشه.
بله. آقای دکتر، من سوال از همینجا بپرسم، اگر خدای نکرده یک دانش آموزی دچار مشکل باشه، خب تقریبا دو هفته‌ای نمیتونه بیاد مدرسه دیگه، بعد وضعیت درسش چطوری میشه؟
تقریبا یک هفته میتونن بعد یک هفته برگردن با توجه به وضعیت این بیماری و شدت و علائمش، چون خوشبختانه یه مقدار علائمش خفیف است، خصوصا در کسانی که واکسینه شدند علائم بسیار خفیف خواهد بود و سریعتر میتونن به سر کار و مدرسه اینها برگردن. ولی آموزش ظاهرا اون چیزی که آموزش پرورش گفتن، آموزش غیر حضوری هم برای برخی از افراد برگزار خواهد شد. نیرو آموزش و پرورش بیشتر در جریانش هستن که به چه شکلی این افراد رو در واقع پوشش میدن بحث تدریس شما.
البته خیلی کار سختی که همزمان هم حضوری باشه هم به هر حال به شکل آنلاین و اینترنتی، برای اینکه معلم باید تمرکز بکنه بدون اصلا نوع رفتار آموزشی متفاوت میشه. حالا ما بعد بتونیم تو روزهای آتی هم صحبت بکنیم با مسئول آموزش پرورش که واقعا اگر اتفاقی افتاد یا یه عده‌ای نیومدن. بعد ما آماری داریم از دانش آموزان که چند دوز واکسن زدن، واکسن ها کامل شده نشده؟ چون به نظر میرسه هنوز خیلی از دانش آموزا یه دوز واکسن شاید زده باشن.
بله آمارش رو من نمیدونستم که میپرسین.
نه عدد و رقم نمیخوام، حدودی این که اصلا واقعا مثلا ما به این نتیجه رسیدیم که الان، چون دو ماه دیگه بیشتر نمونده بود میتونستیم مدارس رو بذاریم دیگه بعد از مهر ماه و با برها روال جدیدم آغاز بکنیم. یعنی این اصرار هم نکته یه که حالا از شما هم میپرسیم.
ولی ببینی این که چرا مدارس در این اصل باز بشه بهتر هست، اینه که احتمالاً ما پاییز و زمستان سختی در پیش خواهیم داشت واقعیتش، چون بحث ویروس آنفولانزا هم خواهد بود. ما پیش بینی این هست که امسال ممکنه نه فقط کشور ما، در سطح دنیا ویروس آنفولانزا واقعا به شکل آزاردهنده‌ای گسترش پیدا بکنه و ویروسی که به سطح دنیا میاد و در واقع حالا چه بازپدید چه نوپدید، این ویروس ها تا یک تعادلی با سیستم ایمنی بدن و انسان ها نرسن بالکل نخواهند بود. این تعادله یه قسمتش با واکسیناسیون میشه حل کرد، یه قسمتش با ابتلا هست متاسفانه. و ببینیم این اتفاق که الان سطح ایمنی ما در سطح مناسبی هست باعث میشه که ویروس از یک حدی بیشتر نتونه گردش پیدا بکنه، یعنی سرعت ویروس محدود میشه. این خودش یک فرصتی هست برای اینکه ما مشاغل و مدارس و کارهای مختلف رو باز بکنیم. هم سطح ایمنی جامعه بالا هست و هم اون ویروس شاید اون گردش خفیفش بتونه بدون خطر یک مقدار هم سطح ایمنی ماها رو حفظ بکنه. این مسئله مهمی هست که باید اتفاق بیفته متاسفانه، چون راه دیگه غیر از این نیست. مطمئن باشین پاییز هم همین وضعیت هست، یعنی پاییز هم بازم ما افزایش های ممکن داشته باشیم، دوباره مدارس بسته میشه. آسیب هایی که بسته بودن مدارس به دانش آموزان میزنه بسیار بالاست. ببینین اینها رو باید کارشناسان هم روانشناسان بشینن روش صحبت بکنن، هم متخصصین اطفال. بحث بلوغ زودرس هست، بحث چاقی هست در دانش آموزان، مسائل خیلی مختلف دیگه هست که واقعا آسیب زاداره میشه و راهی دیگه ای که نیست. مطمئن باشین باز شدن مدارس به مراتب کم خطرتر هست از بسته بودنشون. بسته بودنشون دیگه اصلا به صرفه نیست از نظر آینده این نسل بعدیمون و لازم هست که باز بشین. راه دیگه ای نیست و سعی هم شده که با حداقل خطر و ترجیحاً در بهترین زمان ممکن که میشه تهویه ها رو خیلی خوب انجام داد در مدارس، میشه در واقع اون رعایت ها رو انجام داد در بهترین زمان تقریباً داره این اتفاق میفته.
اجازه بدید که ما با مهمان دیگر هم صحبت بکنیم. شما هم روی خط باشید آقای دکتر قادری عزیز که ما گفتگو رو دو نفر جلو ببریم. آقای دکتر پیام تبرسی رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری عضو کمیته علمی کشوری کرونا با ما هستند. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر.
به نام خدا. بندم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم و مهمان گرامیتون. ضمن تبریک سال نو و فرارسه ماه مبارک رمضان در خدمتتون هستم.
متشکرم، ما هم به شما تبریک میگیم. این ایام رای دکتر، سوالی که من از آقای دکتر قادری پرسیدم از شما هم میپرسم، بهتر نبود ما میذاشتیم به هر حال این واکسیناسیون دانش آموزان و به خصوص کودکان به اتمام میرسید بعد مدارس رو باز میکردیم؟ یعنی اصرار بر این که در این دو ماه همین دو ماه هم بالاخره آنلاین و همینطور اینترنتی میبردیم جلو، چرا این اتفاق افتاد و خواستیم که حالا شروع کنیم مدارس رو و مهدی کودک ها رو؟
شروع مدارس که خب یه بحث هم اجتماعی امنیتی خیلی جنبه‌های مختلف داره. حالا من صحبت های حضرت قادری گوش کردم، به هر حال مسائلی که افت تحصیلی، اینی که بچه‌ها در واقع به خاطر فضای آنلاین از فضای مدرسه دور بودن، اون تربیت ها و اون در واقع مواردی که باید در مدرسه یاد می‌گرفتن نبوده. حالا به هر حال الان هم یه شرایطی بود که بیماری یه مقدار تحت کنترل هست، به هر حال اکثر افراد واکسن زدن. از اینکه باید تاکید کرد که باز تو سنین واقعا پایین 20 سال به جز اونایی که بیماری زمینه‌ای دارن یا ریسک در عامل خطری دارن، واقعا بیماری کرونا بیماری خطرناکی نیست در این گروه. بیشتر بحث انتقال به والدین و بقیه مطرح است در حال حاضر. علاوه بر زمان مناسبی، ولی ممکنه خب علاوه بر لوجستیکی لحاظ در واقع سختی برای دو سال بچه ها مدرسه نرفتن، شروعش ممکنه یه مقدار سخت باشه، ولی لحاظ این که ضرورت داره. حالا اینکه سازوکارش چی باشه اونو باید حالا نهادهایی که مسئولن اونا حتما پاسخ خواهند داد که به چه صورت خواهد.
بله خیلی هم خوب. من اینو بگم خدمت شنوندگان عزیز و مهمانان، ما خودمون هم طرفداریم که این اتفاق بیفته. به هر حال نیازه که بچه ها هم زودتر برن و به جامعه نزدیک و نزدیکتر بشن. داریم طرح موضوع میکنیم. به هر حال سوالاتی که ممکنه برای خانواده ها و حتی یا برای مدیران مدارس و دانشگاه ها مد نظر باشه. آقای دکتر تبرسی، من این سوالا میخوام بپرسم از شما. نمیخوام از بحث کرونا دور شیم، ولی خب بحث سرخک هم این روزها شنیده میشه و این هم نگران کننده است. این رو شما پیشنهادتون به چه شکلی که ما باهاش مواجه بشیم؟
سرخک به هر حال تو این دو سال خیلی از افراد به خاطر همین فضای مصدومی که وجود داشت تو رسانه در مورد واکسن و اینا، خیلی از افراد ممکن نرفته باشن واکسن بزنن برای بچه‌ها، که به هر حال از اون ترس حالا که کرونا ممکنه بگیریم یا بریم واکسن ها اصلا ممکنه اثر نداشته باشه. به هر حال این موارد از تو همه گیری های اینا سرخک اینا ما خب خوشبختانه تجربه خوبی توی کشور وجود داره. حالا حتما سازمان مدیریت بیماری های واگیر اگر که حدی برسه که قابل توجه باشه حتما برنامه های واکسیناسیون در واقع سراسری و اینا رو مد نظر قرار میده که تو گروه هایی که در واقع در خطر قرار دارن که در واقع بیشتر گروه کودکان هستن اونا واکسیناسیون انجام بشه، انشالله جلوی اون اپیدمی گرفته خواهد شد. ولی در مورد کرونا چیزی که وجود داره اینه که به هر حال بیماری داره کم کم به اون فضای اندمیکش نزدیک میشه، یعنی دیگه از اون همگیری افراد داره میاد به بیماری در یک افراد پرخطر متمرکز میشه.
درست.
این خیلی در واقع میطلبه که هم برنامه ریزی ما تو در واقع وزارت بهداشت باید یه تغییری پیدا بکنه، هم در واقع دید مردم، یعنی اینکه دیگه نمیشه شما ببندی همه جا یا در واقع بخوای مثلا با قرنطینه بخوای کنترل کنی بیماری رو، بیشتر باید بریم به سمت در محافظت بکنیم از افرادی که پرخطرن تو این زمینه، که خب اینا مشخصه گروه هایی هن که سن بالا دارن، کسانی هن که خدای ناکرده سرطان دارن، دارن شیمی درمانی میشن، بیماری هایی دارن که نقص سیستم ایمنی میده. کرونا در کماکان تو این افراد حتی با واکسیناسیون خطرناکه. بنابراین ما باید هدفمون رو بذاریم که اولا این افراد حتما اون در واقع 3 دوز واکسن، حالا برای بعضی از این افراد 2-4 واکسن رو هم زود بهداشت توصیه کرده واکسیناسیونشون کامل بشه، چون تنها سلاحی که در حال حاضر دسترس ما هست همین در واقع واکسنه، و بعد از اون ور برای درمان بگردیم دنبال ببینیم کدوم یکی از این درمان‌ها در دنیا تو مراحل اولیه میتونه تو این افراد موثر باشه، که فقط برای این گروه از افراد که ممکنه پرخطر بشه ما درمان رو در واقع بتونیم داشته باشیم که از مرگ و میر جلوگیری بکنیم. به هر حال شما الان همین الان هم که ما داریم برای بعد از عید مطمئنن ما با یه افزایش در موارد کرونا روبرو خواهیم شد. این به خودی خود نگران کننده نیست، چون به خیلی بسیار یه سرماخوردگی اول علائم آبریزش و اینا ممکنه باشه، ولی باز تو اون گروه پرخطر اگر متمرکز بشه ممکنه باز دوباره ما یک افزایش در مرگ و میر داشته باشیم، که خب باید از این جوری گیری کرد.
بله آقای دکتر قادری، بحثی که این روزها هست اینه که به هر حال حالا امسال هم مسافرت ها زیاد بوده و خوشبختانه به هر حال مردم هم به سفرهای گوناگون رفتن. آیا آماری یا پیش بینی میشه که ممکنه به واسطه این سفرها حالا کرونا یه مقدار اوج بگیره؟
ولی من هم خدمت دکتر تبرسی عزیز سلام عرض میکنم. در خصوص سوالتون، بله ببینید ما آمارمون فعلا در تعطیلات عید آمار خیلی دقیقی نیست، لذا نمیشه روش خیلی تأکید کرد که این کم بودن یا افزایش بعضی از روزها آیا این قابل توجه هست یا نه، ولی در طول یکی دو هفته آینده حتما ما یک افزایش مختصری رو در تعداد بیماران خواهیم داشت، چون به هر حال این گرد همایی ها، این مهمانی ها، دور همی ها باعث شده که افراد مختلف با هم مواجهه پیدا بکنن و گردش ویروس رو تسریع میکنه. این چیز خیلی عجیب غریبی نیست، احتمالا اتفاق خواهد افتاد، ولی همونطوری که دکتر هم فرمودن بحث این هست که ما بتونیم از با شناسایی به موقع بتونیم از مرگ و میر افراد پیشگیری بکنیم. یعنی کسی که الان توی این مرحله چیزی که خیلی مهم هست اینه کسی که علامت دار هست بیماری رو میگیره این رو جدی پیگیری بکنه، خصوصا در افرادی که بیماری های زمینه‌ای دارن و افرادی که سن مثلا بالای 60 سال دارن، این افراد بیشتر در مرز خطر هستن. این عزیزان به محض اینکه بیمار شدن حتما پیگیری بکنن از طریق پزشک و استراحت و اون داروهایی که بهشون داده میشه رعایت بکنن، مصرف بکنن، که انشالله خیلی مشکل خاصی پیش نیاد. ولی این افزایشی که خواهیم داشت انشالله خیلی افزایش شدید نخواهد.
خدا رو شکر. آقای دکتر تبرسی، میخوام یه بار دیگه شما محبت بفرمایید، با توجه که فرمودید که به هر حال حالا داره این سویه از بیماری کنترل میشه، روش‌های انتقالش هم بگید. خاص من میخوام این موضوع رو شنوندگان اگر میشنوند، برای کودکانی که کوچک هستند، مهد کودک و دبستان میرن و باید یه سری موارد رو بدونن، آموزش ببینن که چه مواردی رو رعایت بکنن که این انتقال به حداقل برسه بالاخره بچن، و چه موارد رو باید پدر مادرها بدونن که به هر حال یا معلم‌ها و مدارس بدونن که به بچه‌ها آموزش بدن و گوشزد کنند.
راه عمده انتقال در واقع تنفسیه، یعنی در روش‌های دیگه هم ممکنه باشه، ولی بیشتر این در واقع قدرت و تمرکز رو باید گذاشت روی راه تنفسی. خب راه تنفسی یکی راه موثری زدن ماسک،
بله،
و راه دومش هم اینه که تهویه مناسب وجود داشته باشه. حالا ممکنه تو مدارس در حال حاضر چون همه قراره که برن، زیاد اون بحث فاصله گذاری فیزیکی امکان پذیر نباشه، ولی در مورد اینکه ما بتونیم در بچه‌ها رو به یه جوری در اتاقایی باشه که تهویه مناسب باشه، اون میتونه خیلی کمک کنه در جلوگیری از انتقال. و به هر حال مواردی که شستشوی دست رو به بچه‌ها آموزش بدن، هم تو مدارس هم والدین، به خصوص برای بچه‌های کوچیک‌تر که ممکنه یه مقدار مشکل تر باشه، ان شاءالله ما تو این فاز هم ان شاءالله عبور میکنیم، مشکلی نخواهد بود.
بعد بحث واکسن چی برای بچه‌ها تا چه سن و سالی رو پیشنهاد میدین؟
واکسن رو الان که وزارت بهداشت برای در واقع بالای 5 سال مجوز داده، همه کشورام در واقع این مجوز رو برای واکسن برای بچه‌ها توصیه کردن که انجام بشه. ان شاءالله که اون واکسن هم در واقع واکسیناسیون هم انجام بشه. این واکسیناسیون به هر حال این موارد دارن بچه‌ها رعایت بکنن، ما ان شاءالله بعید می‌دونیم که مشکلی توی نسبت کودکان داشته باشیم. ما بیشتر تمرکزمون باید همونجوری که خدمتتون گفتم رو اون سن بالا و بیماری‌های با نقص ایمنی باشه، چون عمده مرگ و میر میفته تو اون گروه، و خب ما بخوام مرگ و میر رو کم کنیم باید اصلا برای اون گروه برنامه خاص داشته باشیم.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما دکتر تبرسی عزیز، همچنین از دکتر قادری گرانقدر. من می‌خواستم راجع به شرکت‌های دانش‌بنیان حمایت به هر حال مجموعه شما از این شرکت‌ها بپرسم، که انشالله می‌ذاریم در روزهای آتی و مفصل راجعش می‌پردازیم که وزارت بهداشت چه برنامه‌هایی رو داره و همینطور به هر حال مراکز بزرگی مثل بیمارستان مسیح دانشوری چگونه حمایت میکنه و همراهی میکنه از شرکت های دانش بنیان، که قطعا در برنامهاتون هست، و انشالله ما هم سعی میکنیم که با شما مفصل راجع به این موضوع انشالله در روزهای آتی صحبت کنیم. تشکر میکنم از هر دو عزیز که ما رو همراهی کردید، انشالله که سال خوبی داشته باشید و سلامت باشید انشالله. محبت دارید، متشکرم، سلامت باشید، خداحافظ. همچنان با ما همراه باشید، یه گفتگوی دیگه هم داریم.
روزنه، برنامه از رادیو گفتگو، موج اف ام،
ردیف 103.5 مگاهرتز،
یک هفته با رادیو گفتگو،
شنبه تا چهارشنبه، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
خب یکی از موضوعاتی که خیلی مهمه برای اینکه مدارس باز بشه اینه که به هر حال بچه‌هایی که باید در اجتماع قرار بگیرن، یه سری موارد پرورشی رو هم در کنار آموزشیات بگیرن، خب یه دو سال در خونه هستند و صرفاً از طریق شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی دارن یک جامعه رو تجربه می‌کنند و لمس می‌کنند که خب خودش تبعات مثبت و منفی داره. می‌خوایم راجع به همین آثار روانی صحبت بکنیم با مهمان گرانقدرمون، آقای دکتر محمد حاتمی، ایشون رئیس کمیته امنیت روانی و آرامش بخشی ستاد ملی کرونا هستند و همچنین رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور. آقای دکتر حاتمی سلام، صبح شما بخیر، تبریک سال نو و تبریک حلول ماه مبارک رمضان خدمت شما.
سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و همکاران محترم و شنوندگان عزیز، منم تبریک عرض میکنم حلول ماه مبارک رمضان و بهار طبیعت را خدمت همه عزیزان.
خیلی ارادت داریم آقای دکتر، لازمه دیگه بچه هم دیگه این دو سال اصلا دیگه واقعا سبک و سیاقشون عوض شده، فضای مجازی هم به هر حال مشکلات و آسیب‌های روانی ایجاد میکنه و هم آسیب‌های جسمی اگر درست استفاده نکنیم، درست آقای دکتر؟
بله، ببینید کودکان و نوجوانان تا سن 18 سالگی در واقع سن تحول هست، تحول جسمانی، روانی روانی در ابعاد مختلف، چه اجتماعی هست، چه حالا عاطفی و چه شناختی، ابعاد مختلف رشد در این سن تحقق پیدا میکنه. اصلا 18 سالگی به بعد ثبات ایجاد میشه. من و شما الان به یه ثبات رسیدیم، اما در این دوران که عرض کردم در حال تحول هسته و باید اینها دریافته هایی را داشته باشن تا این رشد محقق بشه. خب ما ملاحظه کردیم چون قرنطینه ایجاد شد، بچه ها توی خونه موندن و خانواده یک بود از اون عوامل تاثیرگذار هست، اونم چه خانواده، خانواده خودش هم تحت فشار کرونا و بحران کرونا بوده و خیلی مسائل و مشکلاتی که دیگه هم که داشته. و در مجموع ارزیابی ما از شرایط موجود توی این دو سال گذشته در خصوص تحول رشد روانی اجتماعی کودکان و نوجوانان بر اساس داده های علمی و تحقیقاتی که صورت گرفته این هستش که به هر حال توقفی وجود داشته و الان که دولت محترم اقدام به بازگشایی مدارس کرده، من فکر میکنم اقدام مثبت و درستی بوده. البته نکته هم باید عرض بکنم تو این دو سال گذشته هم ما یه غفلت داشتیم، یعنی ما نمیباید به طور کامل قرنطینه بکنیم بچه ها رو، میباید حالا بالاخره بر اساس شرایطی که وجود داره گاهن یه جلساتی به صورت عمومی در کنار معلمین، در کنار اولیا داشته باشن. به این محدودیت و قرنطینه ضربه بیشتری را زد، چون ما یه بررسی که کردیم دیدیم در بعضی از کشورها به صورت کامل قرنطینه نشدن بچه ها.
بله، اینم نکته مهمی. حالا به هر حال تجربیات زیادی به دست آورد که اگر
برای بحران بعدی،
بله برای بحران بعدی واقعا نکته مهمی بود. اما آقای دکتر، حالا من این سوال بپرسم، شما رئیس سازمان نظام روانشناسی کشور هستید، چقدر روانشناسان ما با حوزه‌های مدرن و جدید، با فناوری‌های جدید آشنا هستند، با آسیب‌هاش و تأثیراتش بر به هر حال فرد و اجتماع؟ یعنی شما دوره‌هایی رو دارید که اونها رو بروز بکنید و آشنا بشن با این موارد؟
ببینید، من خدمت شما عرض بکنم، این صحبت مقام معظم رهبری هستش. اینا ما توی دو بود توی کشورمون تو دنیا سرآمد هستیم، یکی توی بحث فناوری و بروز بودن علم همه رشته ها، حالا روانشناسی هم در کنار بقیه رشته هایی که بحث نیروی انسانی، نیروی انسانی ما نیروی انسانی با کیفیت و کارآمدی هست و سرآمد هست توی منطقه، واقعا این گونه هستش. اینا روانشناسان مشاوران هم همینطور، یعنی بسته های آموزشی که تولید کردن، پروتکل هایی که تولید کردن، با مراکز علمی دنیا ارتباط مداومی که ما داشتیم، همیشه این روانشناسان ما علمشون به روز، مخصوصا روانشناسان جوان ما با یک انگیزه بالای این کار رو انجام دادن. و اتفاقا باید اینجا امروز عرض بکنم روانشناسان ما توی این دو سال گذشته خیلی در کنار مردم بودن، خیلی کمک کردن، از طریق سامانه چلسی، چه از طریق کلینیک ها و مراکز و هر کاری که تونستن انجام دادن. ولی ما خودمون یک برنامه ریزی مدونی نداشتیم، اگر اشکالاتی هم وجود داره.
بسیار عالی، انشالله که به هر حال یه برنامه ریزی بکنیم. به هر حال خدا قوت میگیم به شما آقای دکتر، همه همکارانتون، چون بحث همین کمیته امنیت روانی آرامش بخشی هم در ستاد ملی کرونا بسیار مهم بود در این ایام که به هر حال این آرامش رو به جامعه برگردونه، که زحمت شما و همکارانتون بوده. براتون آرزوی موفقیت داریم، ان شاءالله بتونیم روزهای آتی آقای دکتر حاتمی باز هم با هم دیگه صحبت بکنیم و بشنویم از خدمات شما. به خصوص من سوالم داشتم، میگم امروز خیلی سوال داشتیم، می‌خواستیم یه مقدار راجع به دانش بنیان هم صحبت بکنیم در حیطه کاری شما که ان شاءالله می‌ذاریم برای فرصت‌های آتی. ممنونم ازتون آقای دکتر، سلامت و پایدار باشید، ان شاءالله در خدمت شما خواهیم بود.
خداحافظ.
اما شما شنوندگان عزیز که ما رو همراهی کردید، ممنون که با ما بودید. ما انشالله از فردا ساعت 9 تا 10 با شما هستیم و این افتخار ماست که بتونیم بیشتر در خدمت شما باشیم. برمی روزنه رو شنبه تا چهارشنبه 9 تا 10 صبح زنده و مستقیم رادیو گفتگو بشنوید. تا فردا، خدا نگهدار.
عزیزان شنونده، با ادامه ساعت 10 به وقت تهران دعوت میکنم همراه باشید با برنامه بحران خاموش.